اصلا نقاط ایران و حتی جهان در ارتباط باشن و اینکه بتونن آثار هنریشون رو عرضه بکنن. درسته که عرضه این آثار وقتی ما اسم تئاتر و نمایش رو میاریم، شیرینی و حلاوتش اینه که از نزدیک همون چیزی که سالهای سال ما شنیدیم و آموختیم نفس به نفس با تماشاگر باشه، که حالا این نفس به نفس توی تئاتر خیابانی خیلی بیشتره، چون عملا دیگه در کنار هم دیگه دارن مخاطب و گروه اجرایی زندگی میکنن. فکر نمی‌کنید زمان بسیار مناسبیه که از این بستر بتونیم حتی در نمایش‌های خیابانی هم که گستره بیشتری رو در رابطه با مخاطب داره نسبت به نمایش‌هایی که داخل سالن اجرا می‌کنن، ولی بتونن استفاده بکنن؟ یعنی الان من تو تهران بسیار علاقه‌مند هستم کار حضرت عالی رو ببینم، ولی نه دسترسی دارم به مریوان، خب خیلی دشواره برام اونجا هم بیام، برجهت با محدودیت‌های مواجهه که همینطور که آقای هوشیاری عنایت کردن و فرمودن مشکلاتی هست. حالا باید دستور العمل‌های بهداشتی رعایت بشه، فاصله گذاری ها رعایت بشه و شاید نتونم ببینم. و به نظر من این بستر بستر بسیار مناسبی است که همه مردم بتونن از آثار دیدن کنن، حالا یا به صورت کاملا زنده یا اینکه نهایتا با یه تأخیر یا آثار رو بزنن روی مثلا توی جشنواره شون، هر جشنواره ای روی سایت مربوطه آثار رو بذاره که عزیزان بتونن نگاه کنن و مورد توجهشون قرار بگیره. نظرتون چیه؟
بله، عرض کنم آقای پیوند، این بحث مجازی شدن پایم های مثبتی هم به همراه داشته، مخصوصا توی این جشنواره ها که الان مخصوصا صفحه اینستاگرام این جشنواره ها معمولا پر شده از این اجراهایی که گروه ها در واقع اجرا داشتن برای جشنواره بخش رقابتشون یا بخش های دیگه شون که قابل مشاهده است. یعنی تا هر تایمی حتی میتونه مخاطب اگر علاقه من بود توی هر تایمی میتونه به اون آرشیو مراجعه کنه و ازش استفاده کنه. ولی یه مسئله دیگه این که هست، ما متاسفانه هنرمندا توی دوره های قبلی این نیاز رو در خودمون ندیده بودیم که یک سری از آثار خودمون رو بتونیم، حالا به نوعی اسمشو بخوایم بذاریم، مثلا سندسازی کنیم، آرشیوی داشته باشیم. درسته. که بتونیم در یک در واقع موارد لازم یا برای ارائه به فستیوال های حتی در داخل خارج کشور اینا رو دسترسی داشته باشیم.
بله، با یک کیفیت مطلوبی مثلا تصویر برداری میکنیم.
و این در واقع شرایط یک هشداری شد برای گروه هایی که اجراهای خیلی خوبی داشتن و متاسفانه هیچ فایلی یا یک اجرای یک اثری.
بله، یه پوستر نهایتا موند و یه بروشور.
بله بله، حتی من یادمه که توی یکی از جشنواره هایی که توی شهر ما برگزار میشد، من از یکی از گروه های مطرح ایران تقاضا کردم کارشو برای ما ارسال کنه که ما مجوز شورای ارزشیابی هم بگیریم براشون، و ایشون فیلمی فرستادن که برای نسخه بازبینیشون بود و خیلی با کیفیت پایین، با اینکه این کارشون توی جشنواره خیلی هم مطرح شده بود. و گفتم که فیلمتون کجاست؟ گفت نداریم هیچی. و این واقعا برای گروه های هنری، مخصوصا گروه های تئاتر خیابانی، واقعا مایه تاسفه که در واقع یک فایل اجرایی از خود اثر در حالتی که به صورت خیلی جدی و تمام قدرتشون توی جشنواره بوده نداشته باشن.
ببین آقای دکتر، نمیتونم خیلی هم در حقیقت اظهار تأسف این گونه بکنیم. ببینید چرا؟ چون ما هممون جشنواره های مختلف تئاتر خیابانی شرکت کردیم و میدونیم کمک هزینه که میدادن اصلا اونقدر نبوده که ما بخوایم مثلا
بله، بیاییم دلائل مختلفی داره دیگه. درسته.
و واقعا به این فکر نمیکنیم. به نظر من وظیفه جشنواره ها بود، البته جشنواره ها این مستندسازی رو میکردن، ولی خب به عنوان در حقیقت دوربین شاهد بود. وظیفه جشنواره ها همونطور که نمایشایی که داخل سالن اجرا میشه الان سالهاست که جشنواره ها حمایت میکنن و یک گونه ای ها نمیگم به صورت تلتات، ولی لااقل با دو سه تا دوربین ضبط میکنن. این تئاتر خیابانی هم باید این اتفاق بیفته، چون اینا به قول شما سنت هایی میشود برای آیندگان.
بله، البته دلایل مختلفی داره این مسئله. ما توی جشنواره های بزرگی مثل مریوان یا فجر یا آینه سنتی و عروسکی این اتفاق میفته، ولی گاهن توی جشنواره هایی که حالا شاید مثلا از لحاظ اعتبار و قدمت به این جشنواره ها نرسن ولی جشنواره های خوبی هستن، شاید مثلا این مستندسازی اتفاق نیفته، یا اگر هم بیفته دست هنرمند نرسه. اینا رو ما بله، بالاخره اینا همشون یک سری مسائل هستن که قابل بررسیه. ولی الان این در واقع دغدغه‌ای که الان ایجاد شده که خب بالاخره سوقی پیدا کنیم به طرف فضای مجازی، این در واقع التزام رو به وجود آورده که ما پرداخت کنیم روی این مسئله و به این مسئله هم حساس باشیم.
کاملاً درست.
از طرفی ما الان، من خودم الان نزدیک 5-6 تا اجرا توی کشورهای مختلف دنیا داشتم. بله. و همشون هم در واقع به قوت در واقع کیفیت اون آثاری که توی فضای مجازی داشتن و بارگذاری کردن و مستندسازی کردن تونستم این اجراها رو
کاملا درسته. بله دقیقاً.
این خیلی مهمه برای هنرمندان ما. بله. که بخوان یه مقدار در واقع افق دیدشون رو خیلی بلندتر کنن و به فکر اجراهای خارج از در واقع ایران باشن، به عنوان در واقع نماینده ایران، نماینده فرهنگ و هنر ایران باشن.
بسیار نکته خوبی رو گفتی، چون میخوان معرفی کنن کارشون رو.
بله، مدیریت کنن توی مخصوصا فضاهای مجازی که بتونن در واقع برای ارسال به یک فستیوالی در خارج از ایران خیلی راحت با ارسال یک لینک، با ارسال یک آدرس سایت کارشون رو بتونن ارائه بدن برای اون فستیوالی که مورد ارزیابی قرار بگیره برای حضورشون.
سپاسگزارم. خب بسیار عالی. جناب آقای دکتر مهدی صالحیار پشت خط برنامه ما هستن، کماکان جناب آقای ایمان فروغی از استودیو سوالی دارند. جناب آقای فروغی بفرمایید.
سلام عرض ادب دارم خدمت جناب دکتر صالحیار و با کسب اجازه از دکتر پیوند عزیز. راجع به برگزاری نمایشنامه ها و نمایش های جشنواره که یه پیشنهادی داشتم و این نظر شخصی بنده بود، برای بهتر دیده شدن نمایش برای عموم، حالا تو شهرهای مختلف، تو استانهای مختلف، برگزاری استارتاپ های نمایشی هست و سالن های تمرین. اگه هر کسی، هر هنرمندی یه تیمی تشکیل بده، این خودمون که استارتاپ برگزار کردیم، استارتاپی تشکیل بدم برای استفاده کردن از تجربیات اساتید مثل استاد صالحیار، مثل اساتید دیگه، از تجربیاتشون استفاده کنن و جشنواره کوچیک منطقه‌ای محلی و توی استان خودشون برگزار بکنن که بتونن اینو به صورت یه جشنواره منطقه‌ای تحویل دیدگاه عموم بدن و کم کم بتونن این نمایشنامه‌هاشون و نمایش‌هاشون رو تعدادش رو زیاد کنن تا ارائه بدم به جشنواره اصلی، حالا در هر شهر و استانی.
بفرمایید جناب دکتر نظرتون چیه؟
بله، عرض کنم با پیشنهاد شما خیلی موافقم، ولی همون برمیگرده به صحبت‌های اولیه امروزمون که در مورد این حمایت‌های مالیه. متأسفانه حالا این تعریفی که از طرف در واقع ادارات، مخصوصا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هر شهر انجام میشه و انجمن‌های نمایشی، متأسفانه این حمایت‌ها به اون شکلی که بخواد برای تولید اثر و حمایت از این در واقع حالا کارگاه‌هایی که منجر به تولید اثر میشه و حمایت از اجراهای عموم، متأسفانه تعریف نشده یا تعریف خیلی ضعیفی شده و یه مقدارم انجمن‌های نمایشی در واقع شهرهای مختلف ایران به نظر شخص من خیلی ضعیف عمل می‌کنن در این حوزه که نمیتونن در واقع دنبال اسپانسرهای بخش خصوصی بگردن که بتونن این حرکت رو و این در واقع روند رو توی شهرها پیاده کنن. به نظر من این باید از طرف این نهادها انجام بشه که به آن شکلی که حالا ما داریم صحبتشو میکنیم به صورت ایدئال انجام بشه در واقع در هر شهر رو استانی.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر از کار خودتون بگید، یه مقداری که با چه کاری امسال در جشنواره حضور دارید؟
بله، من امسال یک نمایشی دارم به عنوان تراژدی نان.
بله.
بعد جالبه اینجاست که من 13 سال پیش که در واقع اولین جشنواره سراسری با یک کار خیابانی داشتم شرکت کردم، اسم کارم تراژدی آب بود.
بله.
و الان بعد 13 سال یک کاری رو بستم نام تراژدی نان و در مورد یک فضای فانتزی در مورد انسان و بشره که در بعد به پیدایشش تا زمان حال در مورد دغدغه‌ای که در مورد نان و در واقع سیر کردن شکم خودش داره. بعد اومدم به صورت فانتزی در برش‌هایی از بشریت رو در طول تاریخ نشون دادم که هم فضای فانتزی رو طنز داده، همین که در واقع چه روی کردی توی دنیا الان حاکمه برای به دست آوردن نان و سیر شدن شکم در واقع انسان در کره زمین، که پرداخت کردم به بحث‌های در آخر سر، بحث‌های در واقع سوی تغذیه و این جنگ های در واقع جهانی که اتفاق میفته.
خیلی عمالی، برای شما و گروهتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. امیدوارم شرایط جوری بشه که انشالله شما کمدی نانو بنویسید یا دیگه تراژدی تراژدی ها نرید، یا ولی متاسفانه این داستان هست دیگه. به عنوان بحث پایانی اگر صحبتی هست میشنویم.
سلامت باشید. من فقط خواستم ضمن این که حالا تشکر میکنم از برنامه خوبتون، یک سری در واقع جشنواره ها به صورت خیابانی از طرف کانون تخصصی تئاتر خیابانی ایران و زیر نظر مرکز هنرهای نمایشی در شهرهای مختلف در حال رشد و در واقع پیدایشه.
بله.
که یک سریشون هم به در واقع باروری خوبی رسیدن، مثل جشنواره‌ای که در یزد برگزار میشه به عنوان چتر زندگی.
بله.
جشنواره‌ای که در ایلام برگزار میشه و یک سری جشنواره‌های اینچنین در شهرهای مختلف. به نظر من باید هنرمندای ما در اکثر نقاط کشور توی بخش حوزه تئاتر خیابانی دارن فقط صحبت اون می‌کنن.
بله خواهش
می‌کنم. بتونن در واقع یک سری حرکت‌های اینچنینی بزنن.
بله حضور داشته باشن
برای جذب اسپانسر، جذب در واقع حمایت‌های خصوصی از در واقع شهرهای خودشون، از نهادهای مختلف که بتونن حرکت‌های اینچنینی بزنن، هم حمایتی بشه به هنرمندان و گروه‌های مختلفی که در شهرها و استان‌های خودشون حاکمه، هم بتونن اگر خیلی حالا دیدشون هم بیشتر و افق دیدشون رو بلندترش کنن، بتونن به صورت یک جشنواره استانی حتی ملی هم برگزار کنن.
سپاسگزارم.
بتونن راه حل خوبی باشه.
خیلی لطف کردید جناب آقای دکتر صالح پور، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم، امیدوارم اجرای خوبی در جشنواره مریوان داشته باشید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، هنرمند دیگری پشت خط برنامه ما هستن، جناب آقای احمد صمیمی که ایشون هم در 15امین جشنواره بین‌المللی مریوان اثری رو برای اجرا دارن که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام عرض ادب به شما و مخاطبین برنامه‌تون.
سپاسگزارم. زنده باشید جناب صمیمی. با توجه به وقت ما هم خیلی زیاد هست، می‌خوام خیلی سریع بفرمایید که جشنواره مریوان رو اصولاً چگونه می‌بینید؟
همون جشنواره مریوان اتفاقی که داره چون ما در ایران جشنواره تخصصی نسبت به تئاتر محیطی خیلی کم داریم.
بله.
و اتفاقی که افتاده الان 15امین دوره این جشنواره است، یعنی 15 سال داره یک اتفاقی انجام میشه.
بله.
که نه تنها برای هنرمند مهم میشه، بلکه برای مردم اون شهر هم مهم میشه این جشنواره و تاثیرگذاری و فرهنگ. و وقتی ما یه بچه کوچیکی رو میبینیم که جدول دستشه دنبال اینه بره کار رو ببینه، یعنی این که اون اتفاق افتاده
خیلی خوبه، ولی یکاش این اتفاق در سطح بزرگتر هم بیفته، یعنی فقط مختص به یک شهر نباشه.
دقیقاً ما بتونیم در به جایی که تمام شهرهای مرزی ایران این اتفاق داشته باشن، چون ما میگیم خب ما که حالا مشغول هستیم، کسی که در پای تخت هستن، چرا نباید نمایشی که در پای تخت اجرا بشه اونم لبه
دقیقاً.
و این وقتی که تو شهرامون هر استانی اتفاق باشه، ما 12 ماه داریم هر ماهش تو یک شهر باشه، خب این اصلا یه اتفاق عجیب غریبیه.
بسیار عالی. آقای صمیمی شما در بخش کودک امسال حضور دارید؟
نه نه نه، بخش
رقابتی. از کارتون بگید لطفا.
کار من خب چند سال شرکت میکنم، همیشه خب شیوه اجرایی این بوده که میومدیم یه جماعتی جمع میشدن دور یه میدون یا یه جا اجرا. من دیگه چون این تجربه رو کردم، خودم امسال خیلی تجربی برخورد کردم با این قضیه و گفتم بذار متفاوت چیزای دیگه رو ببینم. از صحنه من یه ماشینه.
بله.
کلا یه ماشین میاد اجرا میشه، داخلش نمایشو همه میبینن، موضوعش موزلات اجتماعی هم گذاشتم.
صحنه
هم گذاشتم یک ماشین که مخاطب با چیزای دیگه هم آشنا بشه.
خیلی عالی.
نمایشو ما میتونیم همه جا ببریم.
بسیار عالی. براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای صمیمی و این قول رو از شما میگیریم در برنامه آتی بیشتر بتونیم از نقطه نظرات شما استفاده کنیم. خیلی لطف کردید، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
روز خوبی داشته باشید.
قربان شما، اجرای خوبی داشته باشید. خداحافظتون. به قسمت معرفی کتاب رسیدیم با عزیز هنرمند و دوست داشتنی، هنرمند نابینای کشورمون جناب آقای ابوالفضل قاسمی که پشت خط برنامه ما هستن. ما خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام داریم.
سلام و عرض ادب به شما عزیزان و خوبان جان.
درود به شما.
کتابی که امروز میخوام در فضای آخر به شما معرفی کنم نامش هست نمایش روحوزی، زمینه، زمانه و عناصر خنده‌ساز. این کتاب نوشته جناب آقای محمد باقر انصاری است که توسط انتشارات سوره مهر در سال 1387 چاپ رسیده. این کتاب 118 صفحه‌ای 4 فصل داره که در فصل اول به بازشناسی ماهیت خنده اشاره میکنه، در فصل دوم کمدی چیست، فصل سوم ماهیت و ساختار نمایش های شادی آور ایرانی و فصل چهارم هم به بررسی عناصر خنده ساز در نمایش های روحوزی اشاره میکنه. همونطور که میدونید نمایش روحوزی از جمله نمایش‌های سنتی در ایرانه که پیشینه بسیار طولانی داره. امیدوارم شما عزیزان با مطالعه اثر معرفی شده که به همت آقای محمد باقر انصاری هست لذت کافی رو ببرید. و اما جمله آخر ظریفی میگه: گمان میکنم هر کسی در پشت پنجره اتاقش باید یک گلدان گل شمعدانی داشته باشد که هر بار گلهایش خشک میشود و دوباره گل میکند تا یادش بیفتد که روزهای غم هم به پایان خواهد رسید. براتون همیشه فرچ شادیست آرزومندم و به قول استاد عزیزی که میگفت و میگه در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست.
خیلی متشکرم آقای قاسمی، سپاسگزارم. مثل همیشه با نکات آموزنده تمام کردید صحبتتون. سپاسگزارم جناب آقای قاسمی، خیلی لطف کردید. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به انتهای برنامه پرده آخر رسیدیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه، به اتفاق همکارانم سرکار خانم پرتو صدابردار و جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده برنامه، و عزیزانی که داخل استودیو بودن سرکار خانم مژگان رایگان به عنوان خبرنگار و جناب آقای ایمان فروغی از کارشناسان نمایش. ضمناً موضوع برنامه هفته آتی ما پیرامون برگزاری جشنواره های تئاتری است. امیدوارم که بتونید با ما همراه باشید. تا هفته آتی همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
انشالله که اوقات خوبی رو داشته باشید شنوندگان ارجمند. همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتون، مخاطبان فریخته، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.
زمینان وای منی درد سالان سندن اترو ölürم کتمه بیر لحظه دایان سنی مندن ایرسن بو قدر çox istemez الا کی من دیرم سنه آشیگم دمز یوریی داش گزلیم همدان باش گزلیم سنین الیندن olup gözlerim yaş gözelim yüreği taş gözelim hamıdan baş gözelim senin elinden olup gözlerim yaş gözelim gitme yar gitme yar sen beni terk etme yar gitme yar gitme yar yüreğimi incitme yar Sen benim sen gözelim sen benim sen gözelim sen benim sen gitme yar gitme yar sen beni terk etme yar gitme yar gitme yar yüreğimi incitme yar ای منی درد سالان سندن اترو ölürم کتمه بیر لحظه دایان سنی مندن ایرسن بو قدر çox istemez الا کی من دیرم سنه آشیگم دمز یوریی داش گزلیم همدان باش گزلیم سنین الیندن olup gözlerim yaş gözelim یوریی داش گزلیم gözelim senin elinden olur gözlerim yaş gözelim gitme yar sen beni terk etme yar gitme yar yüreğimi incitme yar
برنامه‌ای با عنوان روایت رنگ‌ها رو در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیمتان میکنیم. شگرد‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
ساعت‌های آخر رأی‌گیری انتخابات که می‌شود، گمانه‌زنی‌ها برای پیروز انتخابات بیشتر می‌شود.
پارادوکس انتخابات نظام، مسببین وضع موجود، مدعیان آینده بهتر.
گفت که 28 میلیون و 600 هزار تا ساعت 11 به وقت ایران شرکت کننده بوده در انتخابات. توضیح میدی بیشتر که چه اتفاقی افتاده؟
با توجه به رقابت این چنینی از قبل هم قابل پیش‌بینی بود.
هیچ کس خبر دقیقی ندارد، اما هر رسانه‌ای مطلبی منتشر می‌کند که میلیون‌ها نفر پیگیریش می‌کنند. گویی واژه به واژه به صورت قسطی محتوا در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد، اما او حاضر است که نقدی همه آنها را بشنود. این شگرد خیلی مهم در رسانه‌ها در لحظه‌های حساس است.
این انتخابات نمایشی چقدر ناموفق بود و خب همونجوری که ما دیدیم این بار بسیاری از مردم، بسیاری از کسانی که در طول این 42 سال زندگیشون بدتر شده و حتی در طی 10 سال اخیر 40% فقیرتر شدن.
خیلی از کاربرها این انتخابات رو به کودتا تشبیه میکنن.
طرف مقابل که جمهوری اسلامی باشه، سابقه خیلی خیلی مشخصی داره در دروغ گفتن و نداشتن صداقت در رابطه با مردم.
گفتن رای نمیدن، بعضی با بغض و گریه رای دادن، بعضی گفتند که رای دادن مشروعیت به انتخابات مهندسی شده نظام میده.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
میاد یک سری فرایندها را ایجاد میکنه که به شما حاضر خودش قسطی اطلاعات بده. اطلاعات قسطی اطلاعات جذابه، چون اصلا مهم نیست شما دستت خالیه یا پره، به اندازه ای که میتونی میری جذب اطلاعات میکنه. این خیلی مهمه، برای همین میزان فروششو میبره بالا، یعنی میزان وابستگی شما برای روایت کردن پیرامون اون موضوع به خودش رو میبره بالا. نمونه، بی اتفاق میفته تو پارک ملت، هنوز که هنوزه تا این ساعت کسی اطلاعات دقیقی نداد، اما همه رسانه‌های بیگانه از همون لحظه شروع کردن اطلاعات رو، شروع کردن به قسطی پرداخت کردن. خب مال سازمان گسترش نوسازی بوده این رابطه با هسته‌ایه، هسته‌ای رفت و خورد به یه جایی دیگه. سازمان صدا و سیما بوده، رفت خود به جایی. فلان نهاد امنیتی بوده، تایش گرفت رفت خود رسید به جایی. مخاطب دید سبد تنوع اطلاعات پیرامون یه حادثه‌ای که همه راجبش در داخل سکوت کردن رفته بالا، ضمناً نقدم نمیده، میگه قسطی هر چقدرشو که خواستی وردار، هر چقدرشو خواستی برو بعدن بیا وردار. برای همین میزان مراجعه رو کشید بالا.
این شگرد در رسانه‌های بیگانه با جذابیت دیگری هم همراه است. هر اتفاق مبهمی که اطلاعات دقیقی از آن وجود ندارد میتواند بستر فروش تحلیل‌های سیاسی مطلوب آنها باشد.
صدای آمبولانس، آمبولانس زیادی، دقیقاً نقطه مکان معلوم نیست.
تحقیق درباره جزئیات انفجار یا صدای انفجار در اولین ساعات شنبه به وقت محلی در اطراف پارک ملت تهران ادامه دارد.
خبرنگاران حاضر در محل میگویند صدای انفجار شنیده شده، اما هیچ خبری از آتش‌سوزی و خرابی وجود ندارد.
هرچه خبر مبهمتر و کلیتر، هیجان این فروش قسطی و خرید نقدی بالاتر.
خب یکی از وبسایت‌ها همین رو اشاره کرده که این کار اسرائیل بوده.
اما ذهن مخاطب بسیار علاقه دارد لحظه به لحظه خبر جدید بشنود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
روی ذریب شناخت از یک موضوعی که وجود خارجیش منوط به اطلاعات دقیقه و همه میدونن رسانه‌های بیگانه اطلاعات دقیق ندارن، اما گمان زنی رو به صورت نقدی به یک محصولی تحت عنوان یک انفجار یا یک حادثه قسطید. مخاطب اون موقع شب هر چقدر که تونست اومد برداشت کرد، هر چقدر که نتونست فردا، حتی پنل ارتباطی داد، یک از این رسانه‌های بیگانه شماره داد، برداشت خودتون یا مشاهده خودتون رو بنویسید برای ما بفرستید. فروش میبره والا دیگه، داره خیلی داره نقد و قصد رو با هم دیگه اینجا جا به جا میکنه. پس میگه شما آقای مخاطب، خانم مخاطب، اشکال نداره اطلاعاتتو به من قسطی بفروش، من بهت تحلیل نقدی میدم، میشه برعکسش. پس شما هم میتوانی قسطی بخری، هم میتوانی قسطی بفروشی، هم میتونی نقدی بخری، هم میتونی نقدی بفروشی. برای همین در هر دو حالت میزان تراکنش شما با رسانه میره بالا. روی شناخته که از حس ما ایرانی ها که میخواهیم همه چیز رو در آن واحد بدانیم، اگر اطلاعات ندهید میرویم سراغ یکی دیگه.
شگردهنگ رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
ساعت 16 است. از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم، سپاسگزاریم از توجهتون و در این ساعت دعوت میکنم برنامه کاکتوس رو بشنوید. یک مجله طنز شنیداری است با گشتی در دنیای خبرها از دریچه طنز، بخش ترین های هفته و پشت پرده اخبار.
من سلام میکنم خدمت
سلام کردید.
فکر میکنم فاصله گیری میگن یه متر بکن، دو متر، دو متر بکن. نه عزیز من، شما سخنگو رو عوض کن. اصلا آبی
بعدم جنگل خودش در میاد، تقریبا چیز شبیه قارچه.
آره کرونا گفته که با این چرت و پرت و مزخرفاتی که تو میگی من زودتر از اینا بغم